بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم، همراهان و روزداران عزیز و ارجمند. انشالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه و هر کجا که هستید از این لحظه لحظه های ما مبارک رمضان استفاده بکنیم همه ما، و با حد اقلش ذکر گفتن، با دائم الوضو بودن، با قرآن بودن، به ویژه در شبهای پیش رو که امشب نخستین شب هست، شب 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان امام علی علیه السلام هم هست، انشاءالله که خودمون رو آماده بکنیم برای این شبها، و البته به مقدمه نیاز داره که انشاءالله همه به دست آوردن. زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم تا ساعت 20:15 تقریبا، 8:15 بعد از ظهر به وقت تهران. به صورت زنده دارید این برنامه رو مشاهده میکنید با حضور استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر گرانقدر، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید. حاجا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. و طاعت قبول میشه گفت که دیگه ایام شهادت حضرت بله. امیر هست. بله. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، روزداران گرامی، هر کجا که هستید هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و هم عرض تسلیت و تعزیت این ایام که به استقبال ایام شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه میریم، و امیدواریم که انشالله در این ایام باقی مونده، شبهای باقی مونده، مخصوصا از امشب به بعد که شبهای قدر رو در پیش داریم، بتونیم با آمادگی کامل از اون فیوزات بهره‌مند بشیم. و امشب شب 19 ماه مبارک رمضانه و شبیست بس بزرگ و سفره‌ای به درازای تمام رحمت الهی پهنه، و همه بندگان خدا میتونن سر این سفره بنشینن، هر که هر کجا هست و هر گونه که هست خجالت نکشه سر این سفره بنشینه و از این سفره بهره ببره. البته خب یک سری اعمالم داره. حالا در کشور ما امسال مواجه شده هر 3 شب قدر با تعطیلی فرداش، اینم یک زمینه مناسبی است. یعنی امشب رو اونهایی که میخوان احیا بگیرن دیگه ناراحتی این که فردا سر کار برند رو ندارن. بله. فردا تعطیلیه، روز 21 تعطیلیه، روز 23 باز جمعه است تعطیلیه، هر 3 شب این زمینه وجود داره که یک مقدماتی رو فراهم بیاریم. حتی در روایات ما هست های سوری، و این خیلی نکته عجیبی است که حتی در روایات ما هست که فرزندان خودتونم با ملاتفت، با مهربانی کاری بکنید که امشب رو بیدار باشن. چرا؟ برای اینکه اونایی که بیدارن میگیرن اون رحمت الهی رو. و خواب خودش مانه، خواب بعضی جاها خوبه ها، بعضی جاها بده.
بله.
امشب خواب تا حتی مطلع الفجر تا طلوع صبح این خواب بده. این خواب باعث میشه که همون لحظه‌ای که ما نمی‌دونیم اون نسیم رحمت الهی کی می‌وزد، اون رحمته ممکنه همون لحظه‌ای باشه که ما در عالم خواب باشیم و محروم بمانیم. بنابراین الان که فرصتی دارید میتونید یک استراحت جزئی بکنید، به هر ترتیبی به هر شکلی مقدماتی فراهم بکنید که خودتون، همسرتون، فرزندانتون بتونن امشب تا اذان صبح رو بیدار باشن، انشالله این مقدمات رو فراهم بکنید. حالا امشب نماز داره، غسل داره، ذکر داره، احیا داره، قرآن سر گرفتن داره، دعای جوشن داره، اینا رو داره که حالا اگر چیز شد ما یه فهرستی رو
انشالله حتما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مردم عزیز برای ما پیامک ارسال بکنید، دوستان خوب زیرنویس میکنن براتون راه ارتباطی رو، بله پیامک هم برامون ارسال بکنید و هم زنگ بزنید سؤال شرعی خودتون رو بپرسید. و چقدر خوبه که دین ما برای هر لحظه ما، هر اتفاق ما، تو هر موقعیت ما حکم داده و نظر داده و ما رو حیران و سرگردان رها نکرده. وقتی آدم اینها رو میدونه خیالش راحته، با خیال راحت مسافرت میره، با خیال راحت یه غذایی میخوره، با خیال راحت یک مکانی رو میره، یه لباسی رو میپوشه، یه حرفی رو میزنه، یه عبادتی رو انجام میده. میخوایم اینها رو یاد بگیریم، پس تلفن و پیامک ما آزاد هست برای شما بیننده های عزیز. استاد اجازه بفرمایید با پیامک آغاز بکنیم. گفتن که بله، با عرض سلام، سوره سجده دار در نماز واجب نباید خوانده شود؟ در نماز مستحبی که اشکالی ندارد؟ با سوال پرسید.
عرض کردیم در نماز واجب که اصلا مبطل نماز واجبه، باطل میکنه نماز واجب رو، ولی در نماز مستحبی اگر خوندن سجده با اشاره انجام بدن، به خاطر اینکه شما وقتی سوره رو میخونید هنوز رکوع نرفتید که، بعد میخوای سجده بکنید که خب این نمیشه که، بین قبل از رکوعتون، بین عرض میشود که در حقیقت سوره و بین رکوع رفتید یه سجده کردید. لذا اگرم این کارو کردید که نکنید در نماز مستحبی، با اشاره سجده بکند بعد دیگه نماز شو ادامه بدید، ولی در نماز واجب اصلا باطل میکنه نماز واجب، باطلش میکنه.
آخ بعد نوشتن که با سلام، من نماز نمیخونم، اگر قرآن برای میت بخونم ثواب بهش میرسه؟
بله، ببینید همون شمایی که، شما عزیزی که قرآن نماز رو میگید نمیخونید، ولی خدای شما خدای عادلیست، خدای عادلیست، یعنی هر کاری سر جای خودش، یعنی نمیگه شما چون نماز نمیخونی پس حالا که قرآن میخونی من اصلا برای این قرآن ارزش قائل نیستم، نه اینجوری نیست. دین دین زیباییست، ولی خیلی حیفه که آدم با چنین خدایی خوب کنار نیاد.
آخه ما بعضی گزاره ها رو داریم با این عنوان که اگر کسی نماز نخونه، نماز رو ازش نپذیرن، دیگر اعمالش هم خدا نمیپذیره.
بله اون معنا داره.
این چطور
میشه؟ بله بله بله، این تفسیر داره، این مفصله. معناش این است که کسی که نماز نمیخونه در حقیقت، چون نماز نماد تمام رفتارهای یک مؤمن مسلمان، معناش این است که نوعاً معمولاً کسی که نماز نمیخونه به این مهمه اعتنا نمیکنه، دیگه به پایین تراش هم اعتنا نمیکنه، لذا اصلا معلوم نیست اون وقت چی کار میکنه. بی نمازی نماد ترک بقیه عبادات هم هست. اینه. ولی معناش این نیست که خب حالا شما نماز نخوندید، روزه ما داریم،
روزه میگیره نماز.
بله 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 بله، کسی حی حاضر از من سوال میکنه، گفت من سراغ دارم آدمی اسمش میمار روزه میگیرم نماز نمیخونم، به من میگه خب این چی میشه؟ گفتم خب روزه میگیره، روزش صحیحه، سر جای خودشه، خدا عادله، یعنی روز قیامت نمیاد چوبش بزنه بگه تو روزم نگرفتی، میگه من که روزه گرفتم، که روزه گرفتم. منتها آثار اعمالی بحث مفصلی داره، آثار اعمال اینا در هم تاثیر داره. در هر صورت قران ایشون میخونه، چرا قران به میت میرسه، ثوابش به میت میرسه، ولی خب حالا ان شاء الله امیدواریم که ایشون هم نماز بخواند و اون نمازایی که نخونده جبران بکنه، چون اصلا چنین خدایی حیفه که آدم، ببینی اصلا شب قدر شما، ببینید این خدا همینطور میگه بیا، خب من چرا باید قهر بکنم؟ چرا من با خدا، من بارها عرض کردم ممکنه ما با همدیگه گاهی خورده حساب داشته باشیم، ولی با خدای خودمون چه خورده حسابی داریم؟ یعنی خدا چه بدی به ما کرده غیر از این که دائما به ما لطف کرده، دائما برای ما عرض میشود که سفره رو پهن کرده، نعمت در اختیار ما گذاشته، از هر چه تمام عالم را اصلا در اختیار ما گذاشته دیگه، گفته این عالم مال تو، این عالم مال تو، واستنعت کل نفسی، همه رو برای تو خلق کردم، اما تو رو برای کی خلق کردم؟ تو
تو دیگه تو رو برای نون و آب خلق نکردم، حیفته. تو رو خودم خلق کردم، حیفه واقعا. 20 دقیقه بیشتر نماز شبانه روزمون، نه نمیخوام بگم نماز ظهر عصرمون، نه 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 نه، 17 رکعت نمازمون کلش میشه 20 دقیقه 25 دقیقه. نه این آدم نخونه. ما اینکه سر سفره ناهارمون مثلا نیم ساعت وقت صرف میکنیم، سر سفره شاممون، سر صبحانه، خب 20 دقیقه وقت صرف کنیم برای نماز، فکر نمیکنم به جایی بر بخوره.
بله. و استاد این پاسخی که دادید برای این سوال که همون عبارت انقبلت قبلت ما سباها، همینم پاسخ، این پاسخ درست
همینه
هست.
همینه، یعنی کسی که نماز میخونه معمولا اهمیت به بقیه کاراش هم میده. رضا وقتی این نماز قبول شد، این نماد قبولی بقیه اعمالش هم هست
انشاءالله. سپاسگزارم. نوشتن که شماره 917-71-61، با سلام، اگر در ماه رمضان در طی روز فرد روزه باشد و در خواب محتلم بشه، آیا روزش باطل؟
نه نه، هیچ اشکالی برای روزش نداره، در روز مشکل نداره. اونی که بحثه این است که قبل از اذان صبح کسی جنوب باشه و غسل جنابت لازم باشه انجام بده، بره قبل از اذان صبح حتما غسل بکنه، حتما اگرم وقت نبود تیمم بکنه، عمدن بدون غسل وارد صبح نشود. ولی تو روز نه، تو روز محتلم شده کار به روزش نداره، ولی خب چون محتلم جنابت غسل میخواد، برای نمازش باید غسل بکنه، اون طبیعیه.
بله. و استاد اگر باقی مثلا ساعت 9-10 صبح ایشون جنوب شده تا اذان مغرب هم باقی بمونه،
نماز عصرش چی اومد؟
اونم نخونه.
نخونه روزش آه. مشکل نداره باز. روزش مشکل نداره.
بسیار خوب. خب گفتن که سلام، خیلی کوتاه پرسیدن که اختلاس با خمس و زکات حلال میشه؟
نه. ببینید من الان میگم یه جوابی رو عرض کردم در مورد عدل الهی، عدالت الهی. این خیلی نکته مهمیه. خدا تمام کارها رو جدا میکنه از هم، اینا رو قاطیش نکنیم. شخصی اختلاس میکنه، حق مردم میخوره، ولی خمس هم میده، زکات هم میده. ما اصلا نباید اینجور بدبین باشیم بگیم اه نگاه کن طرف، نگاه کن خمس و زکات میده، اختلاس هم کرده. خب بابا یک کسی هم نماز میخونه، مال مردم هم میخوره. اینا رو نباید با هم قاطی بکنیم. پس بگیم بس همه نمازخونا دزدن؟ نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. کما اینکه اون ورش هم نمیتونی بگی هر که بی نمازه دزده؟ نه، هیچ وقت اونم نمیتونیم بگیم، اینجوری نیست.
شاید استاد منظورشون این باشه که به هر حال مال مخلوط با حرام، خب شما وقتی خمس و زکات اون رو میدی
ممکنه میشه. نمیدونم، حالا ممکنه که سوالشون یه مفهوم دیگه‌ای داشته باشه که با معنا فی بطن شاعر به قول معروف، اون معنا و مراد در درون خود ایشون توضیح بدن، ما جواب رو شفافتر میدیم. اما اگر منظورشون این هست، مثلا شاید من اینجوری برداشت میکنم که یه آدم اختلاس میکنه بعدم یه خمس و زکاتی هم میده، کار درست میشه؟ نه، کجا کار درست میشه، کجا کار درست میشه؟ اختلاس غصب، مال مردم بردن، حق مردم خوردن، مگه به این سادگی هاست که با خمس و زکات درست میشه؟ خمس و زکات سر جای خودشه، خمس یک واجب مالیه، زکات یک واجب مالیه، اما از اون طرف این همه ما دستورات دیگر شرعی داریم. این مسلمان باید جامع باشه، مسلمان تک بودی فایده نداره. مسلمان جامع کدومه؟ نمازشو میخونه، حق مردم رعایت میکنه، روزشو میگیره، ظلمم نمیکنه. ما متهم نکنیم اسلام رو، بگیم اینه مسلمان ها اینجوری هم نماز میخونه صف اول نماز جماعت، ظلمم میکنه. خب ما که تایید نکردیم این رو، ما میگیم مسلمان باید جامع باشه، مسلمان باید نماز رو بخونه، مسجد میره، حق مردم رعایت بکنه، کمترین حق مردم باید رعایت بکنه، همش با همه، خمسشو بده، زکاتش هم بده، اختلاس هم نکنه. و حالا اگر مراد و منظورشون چیزیه که جناب عالی برداشت میکنید که مثلا یعنی اختلاس کرده این مال حرومه، این با چی حلال میشه؟ چی اختلاس بود برگردن، با خمس و زکات حلال نمیشه، اون مال مردمه،
خمس و زکات مال خودشه،
تا قرون آخر اختلاس رو باید برگردونه، جبران بکنه، توبه بکنه، اون به جای خودش، خمس و زکاتش هم به جای خودش، اون جایی رو نمیگیرن.
بله. خب نوشتن که سلام، من بچه سوم خانواده هستم، مادرم از دنیا رفته، میتونم نمازهای مادرم رو بخونم، پولش رو بردارم چون دستم تنگ، احتیاج به پول دارم؟
نه، ببینید اون پولی که میگن بابت نماز و روزه وقتی است که خود میت وصیت کرده باشه، از یک سوم مال که در اختیار خودشه وصیت کرده که این مقدار بدید برای من نماز و روزه بخرم. ولی وقتی وصیت میکنه این پول مال ورثه است، ایشون میخواد پول برداره، پول کی میخواد برداره؟ این پول میت نیست، این پول ورثه است. بله اگر که ورثه راضی ان، برادر خواهرها راضی ان، میگن اب نداره، این پول مال ماست، پول مال ماست دیگه، پول میت تقسیم میشه مال ماست، ما راضی هستیم، اینقدر به شما بدیم، برو نمازای مثلا مادرمون رو بخون، هیچ اشکال نداره بدن، مانعی هم نداره.
بله. و از یک سوم چطور؟ یک سوم هم
اگر وصیت به ثلث کرده مادر، گفته است که از ثلث مال من مثلا 5 سال برای من پول بدید نماز خونده بشه، میتونن اون پولو بدن به همین ایشون، ایشون پولو بگیره نماز رو بخونه، اون اب نداره.
بسیار خب، شما بیننده های عزیز دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید، در خدمتون هستیم در 18 رمضان المبارک و 13 خرداد ماه سال 96 هجری خورشیدی 97 هجری خورشیدی و این برنامه رو به صورت زنده میبینید، برای ما پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، یه فرصتیه که احکام و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید، خدایی نکرده اعمالمون رو مثل اون فردی نباشیم که سالها اشتباه نماز میخوند، یا اون فردی که سالها حتی جنوب بود و اصلا داستان قصر رو نمیدونست و خیلی از اتفاقهای دیگه که انشالله زندگی پاک و بر مبنای شرعی داشته باشیم. راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست، هم پیامک و هم زنگ. خب استاد گفتن در بعضی موارد روزدار باید از حد ترخص خارج بشه، روزشو بخوره و برگرده، این در چه مواردی است و چرا از نظر عقلی درست در نمیاد؟ آیا نباید این گونه دستورات شرعی توسط علما اصلاح گردد؟
خود شرع مقدس میگه چیشو اصلاح بکنیم؟ ما میتونیم دست ببریم تو قانون شرع مقدس؟ فقیه کارش فقط استنباط احکامه، این احکام رو استخراج میکنه، اگه دستکاری بکنه از سر میره تو جهنم، چون فقیه قانونگذار نیست، قانونگذار خداست و رسول. و شما بفرمایید الان این با عقل چرا نمیسازه؟ قانون عقل چیه اینجا؟ عقل چه قانونی داره؟ یه خیلی نکته مهم نیستا. نماز ها 2 رکعته، عقل چی میگه؟ مگه میگه من نمیدونم؟ عقل فقط حکمش کلی های سوری، عقل میگه که خالق خودت رو بندگی کن، تو مخلوقی، او خالق است، همین. اما چگونه؟ کیفیت عبادت، میگه کیفیت عبادت رو عقل، یعنی نقشه راه رو عقل، جزئیات رو هیچ وقت ورود نداره. یعنی کارکرد عقل این نیست، بنابراین میگه جزئیات رو از خودش، کی بهتر از خودش؟ خودش بگه، خودش بگه اینجوری، چشم، خودش میگه خیلی خوب در روزه اینجوریست که اگر مسافر بودی روزه نگی، چشم، این کجاش با عقل ناسازگاره؟ عقل اصلا چیز نمیگه، عقل اینجا موضع سکوته. این ما یه بحث مفصلی داریم، یعنی بحث مفصل رو برای طلاب دارم خود من، کارکرد عقل در احکام کجا هست، این باید مشخص بشه. یعنی انتظار بیجا نداشته باشیم از عقل، میگیم این حکم مخالف عقله، خب کجاش مخالف عقله؟ مگه عقل چی میگه که این مخالفه؟ اول شما بفرمایید عقل چی میگه. عقل میگه روزه تو باید دست اول بگیری، نه عقل میگه من نمیدونم. این
بعد حالا اگه این دوست بیننده توضیحات دیگه ای دارید میتونید برامون پیامک کنید، استاد جواب بدن. خب تلفن بشنویم. سرکار خانم مهراسا از کرج، عرض سلام، خوش آمدید.
سلام حاجی آقا، خسته نباشید، عبادتتون هم قبول باشه. حاجی آقا یه سوال داشتم از خدمتتون. من دخترم که هم تهران زندگی میکنه هم کرج، میاد ماهی 2 روز میاد تهران، ولی کارش هم تهرانه، این 2 روزش میخواستم ببینم درسته حاجی آقا یا نه؟
تهران وطنشه؟
تهران بله وطنشه،
یعنی به دنیا آمده و بزرگ شده؟
بله بله، ولی کرج زندگی میکنه الان، حساب مادرش مثلا من باشم میاد 2 روز میمونه برمیگرده.
ازدواج کرده؟
بله ازدواج کرده.
خب با همسرشون کجا زندگی میکنن؟
با همسرشون فعلا مشکل داره، ولی خونه یکی از بستگان نزدیک، خودم تهران زندگی میکنه، ولی ماهی 2-3 روز میاد اینجا برمیگرده، ولی روزه میگیره. میخواستم ببینم این روزاش درسته حاج آقا یا نه. یکی سوال دیگه هم داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
یکی از اقوامای ما میخواد طلاق بگیره، 4 سال مشکل داره، ولی بهش گفتن که بدونی که مرحله قانونی رو طی کنی میتونی اول طلاق بگیری بعد مرحله قانونی رو طی کنی، آیا این میتونه همچین کاری رو بکنه؟ طلاق بگیره،
طلاق غیابی منظورتون؟
اصلا طلاق غیابی که اصلا راضی نمیشه بیاد برای طلاق. ولی میخواستم ببینم مثلا بدون اینکه مرحله قانونی رو طی کنه ایشون میتونه بره طلاقشو بگیره.
منظورتون فکر کنم این است که به هر حال یک نفر صیغه طلاق رو با حضور شهود و اینها بخوانند و این فرد دو نفر از نظر شرع از هم جدا بشن.
طلاق غیابی میشه.
درسته؟ این سوالی است که حالا با استاد صحبت میکنیم. خانم مهراسا با ما همراه باشید، انشالله خواهم پرسید. ممنونم از شما، خدا نگهدار، خدا حافظ. نیکپور از تهران، عرض سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم خدمتون. اولی این هست که اگه آب ملاعبه یا آب مزی برای لباس بریزه و در حالی که هنوز خوش نشده و حالت چسبناک داره با آب متنجس تماس پیدا کنه و نجس بشه، باید در صورتی که بعد از اینکه لباس رو بشوریم آب کشی بکنیم و خوش بشه لباس، متوجه بشیم که هنوز اون آب مزی روی لباس وجود داره و برطرف نشده، آیا این لباس آب مزی باقی مونده روی لباس پاک هست یا نجس؟
بله.
سوال بعدی این هست که اگه یه کاغذ یا برچسبی با استفاده از چسب مایع روی وسیلی چسبونده بشه و در اثر قرار گرفتن در آب نجس اون کاغذ و برچسب کنده بشه و اون چسب نمایان بشه، به صورتی که اگر دستمون رو به اون بزنیم حالت چسبناک داشته باشه، آیا در صورتی که اون وسیله رو آبکشی کنیم آیا اون محل چسب خورده و وسیله پاک میشه یا حتما با چسب رو پاک نمود و سپس آبکشی کنیم تا وسیله تطهیر بشه؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم آقای نیکپور، خدا نگهدار شما. از شهر کریمه اهل بیت قم، خانم صالحی سلام، بفرمایید، خوش آمدید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
ببخشید من 4 تا سوال داشتم.
اگه خیلی تند بفرمایید ممنون میشم.
اولین سوالم اینه آقا، من حدود 30 سال پیش دندونم رفتم پر کنم، عرو دفترچه تامین اجتماعی بود گرون میشد، رفتم عرو دفترچه دختر خالم که بیمه تامین اجتماعی بود پر کردم، رایگان پر شد. حالا این بعد گفتن اشکال داره اینا، میخواستم این اگه اشکال داره الان وظیفه من چیه؟
بله.
دومی سوال هم اینا، حدود 10 سال پیش تو پارک پیاده روی میکردم، چشمم افتاد به ساقه، چند ساقه کوچیک درخت تو پارک بود، من یکی از اونا رو برداشتم آمدم تو باغچه خودمون کاشتم، حالا اون بزرگ شده هر سال اینقدر میوه شاتوت میده، من میترسم حلال نباشه، این آیا خوردنش این توتا حلال یا حرام، باید چیکار کنم؟
خب
سومین سوال اینه جایی، اگه پدر مادری فرزندشون حالا بزرگه 35 سال داره، نه نماز میخونه نه خمسی میده، هرچی هم پدر مادر امرف نزمان کنه میکنه فایده نداره، آیا خونه او اصلا بریم غذا خوردن اشکال داره نداره؟ اینم خواستم راهنمایی کنیم.
بله.
مسئله بعدی جایی، پسرم دختر برادرم رو 10 سال پیش گرفتم، خب ازدواج کردن، خب بعد اینا دوباره دختر گفت ما به هم نمیخوریم، اومدن بین طلاق بگیریم، خلاصه برادرم خیلی ناراحت شد، عصبانی شد، رفت شکایت کرد و خلاصه دوتا از هم جدا شدن. حالا این برادرم خانمش عروس دخترش به اصطلاح عروس ما بود، همه با ما قهرن، اصلا از نظر اسلام اگر سر قهر باشی خب نماز روزه انسان اشکال داره، ما سلام میکنیم دورا دور عصبانی میشن جوابو نمیدن به هیچ وقت، خیلی اعصابشون خرد میشه. میخوام بگم وظیفه ما اینه چه کار کنیم که اسلام به صراط مستقیم باشه، خدا ازتون راضی باشه.
انشالله.
ممنون، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خانم صالحی، خانم دانشی از بهبهان سلام، خوش آمدید، بفرمایید. سوال
عرض سلام دارم خدمت آقای رئیس‌جمهور و مجری برنامه.
و علیکم السلام.
سوالات همگی قبول باشه.
سلامت.
سوال داشتم در مورد محرمیت داماد، اگر داماد داشته باشیم آیا ما میتونیم همون جور که جلو پسر خودمون راحت هستیم جلو اونم هم مثلا روسری نپوشیم یا اینکه لباس آستین کوتاه بپوشیم، آیا این اشکال داره یا نه؟ سوال بعدیم اگر که مثلا بخوام برم تهران، میدونم که در روزو میمونم به عنوان مسافر ولی قصد در روز نکنم بخاطر که بخوام عمدن روزه نگیرم، آیا این اشکال داره؟ سوال بعدیم هم برای مس پا، جدیدن حاج آقایی رو دیدم گفت مس پا رو باید از مثلا پایین ناخن بکشی تا دقیقا به دست کشید به اون مفصل برآمدگی با بال نزدیک مچ پا، ما معمولا میکشیم ولی به این شکل دقیقا برسه به اونجا نداریم، بعد این پایین ناخن من نمیدونم منظورش چجوریه، خیلی شک کردم در مورد کشیدن مس پا. بعد در مورد مس فرما، خانم ها که موهامون بلنده حتما باید فرق سر دقیق موها مثلا ایور و اونور باشه، اگه جا به جا شده باشن موها، آیا اشکال داره؟ دستتون در نکنه.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. خدا نگهدار خانم دانشی، سپاسگزارم. خانم باغدار از خوزستان در خدمتتونیم. سوالتون خیلی موجز و تند اگه بفرمایید. ممنون.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدمت آقا هم سلام دارم.
علیکم سلام و رحمت الله.
وقت میگیره ولی خب بگم آقا هر شب هر سرد آقاتون هستی.
ممنون، متشکر از لطف شما.
آقا من شاغلم، از لحاظ شرعی میدونم، صاحب پولم خودمم. این سوالم از لحاظ اخلاقی سوال میکنم. 20 سال با شوهرم زندگی میکنم، شوهرم شغلش آزاده، درآمدش کمه. خودم سعی میکنم همه زوره زندگیمو ساپورت کنم، ولی از لحاظ دلی طوری هم که دوست دارم به همه کمک کنم. اگه هدیه گیرم بیاد، اگه اضافه کنه مثلا شبکه‌های مذهبی، بعضی میخوام سوال کنم، و اگه شوهر من بدهکار مثلا مغازه‌داری باشه، چون راننده است، راننده تاکسیه، به یه کار مغازه است، خب ولی من دوست دارم به یکی دیگه هم کمک کنم غیر از زندگی خودم که ساپورتش میکنم. بیام میرم مثلا فلان شبکه مثلا مذهبی رو مثلا ماهانه کمک میکنم. یا نه، میبینم مثلا یکی رو میبینم مسجد رو کمک میکنم.
بله.
یکی رو میبینم معطل رو کمکش میکنم. این نمیتونم، ذاتن نمیتونم. ولی از لحاظ اخلاقی وقتی مثلا بعضی موقعا میفهمم مثلا شوهرم فلان مغازه بدهکاره، ولی خب من اون پولو مثلا دادم یکی دیگه، میگم خودم اذیت میکنم. بعضی موقع هم خودم میگم خب من خودم تمام درآمدمو میذارم در این زندگیم از لحاظ شرعی، ولی با وجود اینا خیلی عذاب وجدان دارم. میگم نکنه که مثلا اینی که من کمک میکنم کار درستی نباشه. نمیدونم از این بابت عذاب میکشم. نمیدونم از لحاظ اخلاقی کارم صحیحه غلطه.
حتما خواهش میکنم خانم باغدار، من مطرح خواهم کرد، صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. بچه های فاصله به ما بدید، برگردیم و به تلفن ها پاسخ بدیم.
الهی دستم گیر که دستم ندارم، عذرم بپذیر که پا چطور بسیر ندارم، در دو جهان جست و کسی بسوزی
خب طاعات و عباداتون قبول باشه انشالله که هر کجا هستید حال هواتون خوب باشه، زندگی آرامی داشته باشید همراه با معنویت، و بدونیم که همین دو سه تا به خدا کافیه، آرامش، آسایش و معنویت. خیلی ها هستن آرزوی همین دو سه تا رو دارن با اینکه خیلی پول دارن. خب استاد اجازه میفرمایید سوالها رو با هم پیش بریم. خانومی که سوال پرسیدن، خانم مهراسا از کرج، گفتن دخترم شاغل تهران سکونت داره، ما کرجی میاد و میره، این نماز روزش تو خونه ما یکی دو روز چی میشه؟
تهران که وطنشونه، جوری که من پرسیدم تهران وطنشون بوده دیگه، اگر اعراض نکردن از تهران، تهران که وطن است و نمازشون تمامه و روزشون هم میگیرن. متا کرج الان فکر میکنم وطن دوم پدر مادرشونه، وطن اصلی پدر مادرم نیست، تازه پدر مادر مهاجرت کردن از تهران اومدن کرج، و این دختر خانم اگر اون زمانی که پدر و مادر مهاجرت کردن به کرج، این دختر خانم همراه اونام اومده، مطابق بعد از ازدواج مثلا، حالا نمیدونم دیگه چه اتفاقاتی افتاده، هفته دو روز مثلا حالا میاد برایش تهران، در هر صورت اگر این دختر خانم هم قبلا کرج براش شده وطن دوم، الان که میاد کرج اگر از کرج اعراض نکرده، دو روزم که بیاد نمازش تمام، روزش هم میره. اما اگر نه، کرج برای این دختر خانمش وطن نشده، وقتی پدر مادر هجرت کرده مهاجرت کردن کرج، شاید این دختر خانمشون بزرگ بوده اصلا سنش،
اصلا شاید با ایشون نیومده، تهران مونده،
مونده تهران مثلا وطن ایشون نشده. خب طبیعی است که اگر بیاد کرج چون وطنش نیست و ده روز یا بیشتر نماند، یک روز دو روز که میمونه نماز شکسته است، روزش هم نمیتونه بگیره.
بله. و سوال دومشون راجع به این بود که حالا دختر خانومشون انشالله که مشکل حل بشه، یا فامیلشون، این 4 سال درگیر طلاقن، گفتن آیا میشه اول طلاق شرعی گرفت بعد طلاق قانونی؟ حالا مراحلش طی بشه.
ببینید این همون طلاق غیابی هم ایشون فهمیدن.
نه آقا غیابی چرا؟ ببین الان شوهر میاد میگه منم راضیم، خانوم هم میاد میگه منم راضیم.
بله. نه من فکر کردم که ایشون میفرمان که
نه این که شوهر نباشه نیست.
بله. آها، پس من اشتباه برداشت کردم. بله. من فکر کردم طلاقی که شوهر نیست طلاق نمیده، لجبازی میکنه، اذیت میکنه، زندگی به هم ریخته، این حالا یه بحث خاص خودش رو داره. آره. اونو پس من الان نمیگم. نه، اینی که شما میفرمایید که نه طلاق شرعی انجام بشه با شرایطش، شرایطی که میخواد، دو تا شاهد عادل هستند، خانم در طهر، شرایطش هست، طلاق خونده میشه، منتها ثبت نمیشه، یا مثلا فرض کنید که دادگاه نرفتن، از نظر قانونی روال رو طی نکردن، بله این طلاق صحیحه، کاملا صحیحه.
اینجا هم مثل ازدواج باید یک روحانی بیاد صیغه طلاق بخونه؟
هیچ وقت ما نگفتیم حتما یک روحانی، بارها عرض کردیم به خاطر اینکه شرایط رعایت بشه، و کار چون کار حساسی، در هر صورت طلاق معناش این است که این زن و شوهر میخوان از هم جدا بشن، این خانم ممکنه بره شوهر بکنه، یه جور نشه که طلاق مشکلی داشته باشه که این خانم زن شوهردار هنوز حساب میشه، طلاق بی خود بوده. اینا رو رعایت بکنن، و الا مرد خودش اگر وارد باشه شرایط رعایت بکنه، صیغه طلاق رو خود مرد بخونه، نه نیاز به روحانی نداره، ولی معمولا میرن سراغ روحانی به خاطر اینکه اون شرایط رعایت بشه. پس طلاق شرعی خونده میشه حتی اگر محضر هم نرفته باشن، دادگاه هم نرفته باشن، ثبت هم نشده، مثل عقده یه آقا و خانمی میخوان خودشون عقد شرعیشون رو بخونن ولو هنوز محضر هم نرفتن و ثبت در شناسنامه‌شون هم نشده، بعد از نظر شرعی مانعی نداره،
به شرط اینکه طرفین راضی باشن، اونجا حضور داشته باشن. آخه من شنیدم یه بنده خدایی فکر کنم تهرانم بود، میگفت که بله ما دخترمون رو طلاق دادیم شرعاً، این چطور نگو داماد راضی نبوده، اصلا یه شهر دیگه بوده، اینها خودشون پیش خودشون یه صیغه خونده بودن.
مگه میشه بدون رضایت شوهری که میخواد طلاق بده چه جوری میشه؟ آخه همینه که عرض کردم، این شرایط باید رعایت بشه.
بسیار خوب. و آقای نیکپور از تهران پرسیدن که اگر آب ملاعبه با متنجس نجس بشه، بعد این رو بشورند، و حالا داستانی که برای ما گفتن، اون چیزی که روی لباس باقی مونده نجس.
ببینید من خدای نکرده اصلا و ابدا قصد جسارتی ندارم به هیچ کدام از مخاطبان عزیزمون، ولی گاهی احساس میکنم یه مقداری بوی وسواس از بعضی سوالات میاد، لذا دوستانه این رو هشدار میدم که کسی گرفتار این مشکل نشه، وسواس. این مسائلی که اینجوری این سن سوالاتی که سوال میکنه سوال آسونیه، این مقدار اصلا کنکاش نمیخواد. چرا؟ عرض میکنم. اولا این که شما شستید بعد میگید که نه ما دیدیم باقی مونده، معمولا باقی نمیمونه جرم، اون لکه است، اون اثرشه، جرم رفته پاک شده به این صورت. تو لباسشویی که باشه اینقدر این لباسشویی میگرده، اینقدر این لباسشویی میچرخه، زمانش میدونی طولانیه دیگه، چقدره؟
بعد نیم ساعت 40 دقیقه حداقل.
شما با دستتون دوبار این لباس رو اینجوری کنی رفته، حالا تو لباسشویی مثلا. این یک که معمولا جرم نمیماند، اثر میماند. تازه حالا به فرضم اگر جرم مونده باشه، خود اون ماده مضیه چون از رطوبت‌های پاک مونده باشه، خب مال ملاقات با متنجس کرده، الان که شسته شده پاک شده دیگه رفته، یعنی همونطور که متنجسه بهش خورده شما میگی نجس شده، الان آبم بهش خورده و آبم به خوردش هم رفته، آب به خوردش رفته. اینجوری نیست که شما اینو همطوری سطحی آب بهش گرفتی رفت، اینجوری که نیستش که، تو تشت آب تو ماشین لباسشویی آب به خوردش میره پاکش میکنه.
بله. و سوال دومشون این بود که کاغذی حالا با چسب چسبیده شده، بعد با متنجس برخورد بکنه، بعد اون کاغذ رو آب کشیدن، اون چسبه اگه نجس هست،
باز جواب همین نیست که عرض کردم، همینطوره، آب به خوردش میره پاکش میکنه و مشکلی هم نداره.
استاد اصلا اگه روی میزی ما چسب آبکی داریم،
چسب آبکی،
این نجس بشه، بعد ما شلنگ آب بگیریم این رو حالت شستن
روش رو،
آره
کافیه،
همین کافیست.
این چسب نجس شده؟
بله.
خب بعد چسب نجس رو چسبوندید روی میز؟
نه دیگه، روی میز مثلا کودکی ادرار میکنه،
بله بعدش نجس شده. خب بعد دو تا حالت داره، ادرار به خوردش رفته یا نرفته،
به خود یعنی که داخلش،
یعنی تا این بچه نمزد و شما شستید اصلا خوردش نرفته، اما صد شاب بکشید پاچه، یه وقتی میگه نه این مدتی موند ادرار به خوردش رفته، همون اندازه‌ای که به خورد این رفته، شما شیلنگ هم که بگید به همون اندازه آب به خوردش بره پاکش میکن.
آها بسیار خوب، ممنونم. و خانم صالحی از قم چند تا سوال داشتن. 30 سال پیش دندونشون رو از طریق دفترچه یکی دیگه پر کردن، تکلیف چیه؟
اون کار هم خلاف قانون هم خلاف شرعه، چون ایشون که با بیمه طرف قرارداد نبوده که رفته، در واقع مجانی این کارو کرده، در حالی که فریب داده، اون طرف فکر کرده که ایشون صاحب دفترچه است، بنابراین ایشون بدهکاره و باید بره با اداره بیمه، همون یعنی با چه میدونم بیمه کی بوده کجا بوده که ما خبر ندارم، خودشون میدونن دیگه، با هر کجایی که بوده باید بره و خلاصه این رو در میون بذاره تصفیه بکنه.
بعد اگه دسترسی نداشته، اصلا نمیدونه بیمه کی کجا چطور، میتونه اون مبلغ
رد مظالم بده،
بله بله، به فقیر بده،
بله بله، به فقیر بده، از طرف همون بیمه رد مظالم بده، معلوم نیست شرکت بیمش کی بوده چی بوده اینا، مثلا میگیم اگر نمیدونه هیچ، 30 سال گذشته رد بله مظالم بده.
و 10 سال پیش یه نهالی رو از تو باغ کرد، از تو پارک کندن تو خونه خودشون کاشتن و الان هم میوه میده.
ببینید میوه که منافعه تابع همون درخته، درخت مال هر کس باشه میوه مال همونه، ولی ایشون اومده تو زمین خودش کاشته.
الان تکلیف چیه اون وقت؟
تکلیف اینه که باید بره، خلاصه قاعدتا ملک شهرداریه دیگه،
آره.
ملک شهرداریه، باید بره با شهرداری، حالا هر مقامی هر مسئولی که اختیار کار رو داره، نه اینکه یکی از که اختیار کار ندارم رفتیم میگه اب نداره، نه با چی کار است اون که میگه اب نداره، کسی که اختیار کار دست اونه اینو در میون بگذارید حلال بشه.
پس برد شهرداری اون منطقه‌ای که بره پارک بره بوده
بره بگن ما همچین اتفاقی برامون افتاده، اون زمان البته یه ساقه مثلا کوچکی بوده، چیزی نبوده، و خب اومدیم ما زدیم تو باغچه خونمون، رشد کرده، درختی شده، داره میوه میده.
بسیار خب، سوال بعدیشون این که یه بچه‌ای هست که نه نماز بخونه نه خمس و زکات، پدر و مادر الان میتونن برن خونش از غذاش بخورن؟
ببینید چه پدر و مادر چه دیگران، ما بارها و بارها تکرار کردیم، اینجوری نیست که ما قاطعانه رفت آمدمون رو قطع کنیم با اینجور افراد، باید بسنجیم ببینیم که رفت آمد ما اثر داره، نرفتن ما اثر داره، اینا خیلی کارهای ریزیست، مدیریت میخواد واقعا، یعنی افراد تفرید نکنیم، یک دفعه پدر مادر با این قطع رابطه میکنن اصلا این بدتر میشه، اگه بی نماز بوده بی روزم میشه،
آره متاسف،
لجبازی میکنه. ببینید بعضی از معصیت ها و گناهان در اثر لجبازی افراده، ما نباید حساس ترشون میکنیم، لجباز ترشون میکنیم، بعد گارد میگیره، جبهه میگیره، اینجوریه. خب پدر مادر، پدر مادر ببینید طرفینی، پدر مادر اگر کافر باشه آی سوری بچه باید چه کار بکنه؟ بچه باید رعایت حقوق بکنه. خب این طرف شما همینه. حالا بچه فرض کن شما بی‌نمازه. خب پدر مادر باید همون لطف پدران و مادران خودشو داشته باشه.
خب استاد این خمس و حالا زکات که معمولاً حالا برای
زکات مال ماها نیست.
آره. خمس نمیده چیکار؟
اون یه بحث دیگه است. ببین ایشون میگه رفت و آمده. رفت و آمد و پدر مادر نباید قطع بکنن. پدر مادر لطف و مهربانیشو داشته باشه. چه بسا در اثر همین لطف همین مهربانی و با اون خلاصه راهکاری که خودشون میتونن از طریق پدر مادری اعمال بکنن چه بسا هدایت بشه. و اما اینکه حالا خمس نمیده، خب ما این رو خیلی جاها داریم دیگه، طرف خمس نمیده ما نریم خونهشون. نه گفتیم مانعی نداره. چرا؟ علتش چیه مانعی نداره؟ برای اینکه شما یقین ندارید الان این چایی این میوه این غذایی که جلو شما گشته از مالی است که سال بر اون خورد متعلق خمس شد. چون میدونن سال بهش خورده نخورده. پدر مادر که همه ریزکاری‌های زندگی فرزندش رو نمیدونه که. بله خمس نمیدهد، اما اگه همه اموالش متعلق خمسه که خمس نمیده، شاید یه چیزی داشته باشه که اصلا متعلق خمس نباشه. لذا مانعی نداره.
بسیار خوب. و سوال آخرشون بود که حالا پسرشون با دختر برادرشون ازدواج کرده، اینا جدا شدن، الان هم قهرن اونا
قهرن قهرن دیگه. ایشون تلاش کرده آشتی بکنن. آره تلاش کرده که خب خیلی خوبه، برن جلو سلام. حالا اونا دیگه کوتاهی میکنن، ایشون هیچ تقصیری نداره. ما مشابهش رو داشتیم قبلا هم جواب دادیم مفصل. ایشون اگر پا جلو گذاشته، در واقع ایشون قهر نیست، میگه من قهر نیستم، من سلام علیکم میکنم، بعد شما قهر نیستید، اونا قهر هستن. اونا که قهرن دیگه اگه مشکلی هم هست برای اونا هست دیگه، شما مشکل ندارید.
بله بسیار خوب. خانم دانشی از بهبهان شما این داره چند تا سوال پرسیدید. یکی این که داماد هم مثل پسر آدم محرمه، میشه با بدون روسری با آستین حلقه‌ای کوتاه گشت پیش او جلوی او بود؟
اصل این که محرمه، خب بله معناش دیگه لازم نیست روسری سر کنه که. خب اگر که محرم از روسری هم سر کنه معناش اینه که نامحرمه دیگه. مو رو باید بپوشونه. اینه. ولی این ولی مهمه که این رو من به تجربه عرض میکنم، خیلی مهمه این است که مادر خانم آگاهی سن و سالشون با دامادشون خیلی تفاوتی نداره. داماد جوانه و دختری هم که شوهر کرده بچه اولین خانومه، مادر زنم جوانه.
آره.
ما داشتیم این موارد رو، اتفاقات بدی افتاده، اینا رو باید دقت کنیم. به صرف این که این مادر زن محرم داماده، این معناش این نیست دیگه هر جوری میخواد جلوی دامادش میگرده. موی سر رو ما نگفتیم روسری سر کنه، اما طرز لباس پوشیدن، لباس باز، لباس آزاد، خب اینا واقعا ببینید اینا دیگه تعارف نداره که شما بگید که چی میگه آج آقا. نه اینا بدون تعارف همینطوره، اینا لغزشگاه هاست و مفسده ایجاب میکنه. انسان دیگه، انسان دیگه، جنس مخالف دیگه، ولو محرمه. اما نگفتن که بله اون زن و شوهر که کاملا در برابر یکدیگر آزاد آزادن، آزادی مطلقه. اما مادر در مقابل پسر جوانش ابدا اینجوری نیستش که مادر چه جوری میخواد بگرده. بله پاش بازه، جوراب پاکنه نه، پیرن آسیندار نه، روسری نه، ولی به این معنا نیست که حالا هر جوری هم دلش خواست جلو به پسر جوانش بگرده. مادر زن هم همینطوره، هر جوری دلش خواست جلو به دوماده بگرده و مشکلات بعدی داره. اینو باید رعایت کنه.
بله بسیار خوب. یه سوال دیگه، گفتن تهران میرن، میدونن که 10 روز اونجا میمونند، اما میشه قصد 10 روز نکنن که روزه رو نگیرن؟
به این میگن کوسه و ریش پهن. میشه همچین چیزی؟ یعنی میگن طرف کوسه است ولی ریش پهنه، اون نمیسازه با هم. شما که میدونی 10 روز میمونی یعنی چی؟ قصد یعنی چی؟ بفرمایید قصد یعنی چی؟ قصد یعنی این که تصمیم دارم 10 روز بمونم. خب اونی که میدونه 10 روز میمونه معناش همینه که تصمیم داره بمونه دیگه. معنا نداره که میداند 10 روز در تهران میماند ولی قصد 10 روز نمیکنه. کلا سری کی میخواد بذاره؟ این بی معناست، نمیشه همچین چیز. اگر میداند که 10 روز میماند نماز باید تمام بخونه، روزه رو باید بگیره.
بله. و یه سوال دیگه راجع به مس پا و مس سر خانم ها گفتن داستان چیه؟ مس پا رو تا کجا از کجا باید بگیره؟ این گیرایی که بعضیا میدن از زیر ناخن شست پا تا کجا؟
چی گفت از زیر؟ یعنی تو رساله داره همچین چیزی؟ فت نه. چیه اون چی که هست؟ از سر یکی از انگشتان پا، از سر یکی از انگشت. ببینید من بخوام نشون بدم، ببینید ایشون که میگه زیر ناخن یعنی اینجا، یعنی اینجا. نخیر، کی گفته نه از سر یکی از انگشتان، همین کافیه. منتها تا کجا؟ این چرا؟ این مهمه. تا مفصل، یعنی تا محل اتصال به مچ، ولی زیر ناخن لزومی نداره. و اما در مورد مسح سر، اینا نکته مهمی است، چون خانم ها اگر موشون بلند باشه گاهی موها رو بر میدارن روی سر جمع میکنن و میخواد مسح بکشن. اینجا اگر مسح بخواد روی این مو بکشه، این موی کجاست؟ این موی این سمت راستشه یا موی سمت چپشه؟ جمع کرده باشه رو سر، در واقع مسح کرده روی این مویای اینجا. فایده نداره که. این خانمایی که این کارو میکنن، یا باید مو باز بشه وقت مسح کنه روی موی خود سر، یک، یا دو، موها رو باز نکنه، اذیت میشه، برای خودش کار درست میکنه. فرق سر، فرق سر یه جاییست که قشنگ مشخصه، به اندازه یه باریکه انگشت. این فرق سر، یعنی پوست سره، لابلای موها قشنگ خودشون میدونن. همین، ولو اینکه خیلی هم باریکه، خیلی هم باریکه، اب نداره، لزومی نداره شما کل کف دستتون رو بکشید، که انگشت ترتون رو همون توی فرق سر بکشید، کافیه. میشه مثلا
استاد، پیامک خیلی زیاد داریم، اگر کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. و خانم باغدار از خوزستان گفتن خودشون شاغلن، خرج خونه میدن، شوهرشون راننده تاکسیه، دوست دارن به دیگران کمک کنن، همسرشون هم گاهی نیاز دارن.
از نظر شرعی که ایشون ظاهرا مشتری برنامه ما هستن،
بله،
خودشون هم فرمودن از نظر شرعی هیچ اشکال نداره، چون مال هر کسی مالک مال خودش هست، عاقل، بالغ، هوشیار، آزاد، اختیار مالشو داره، هیچ کس نمیتونه دخالت بکنه، حتی شوهر نمیتونه دخالت بکنه، ایشون مال خودش، میخواد فرض کن به یتیم بده، میخواد میمون به کجا بده، کجا، این اب نداره. از نظر اخلاقی ایشون پرسیدن، حقیقتا اولویت با اینه که هوای شوهرش داشته باشه، شریک زندگی شماست، این اولویت داره، این اول اینجا و جای دیگه
داره.
اول اینجا چون شوهرم داره زحمت میکشه دیگه، بیشتر از این نمیتونه واقعا. حالا یه شوهری است که نه غم و غصه زندگی نداره، اصلا نیست دنبال هم. نه نه، همسر شما میفرمایید دیگه راننده تاکسیه، چقدر مگه درآمد داره؟ اونم برای زندگی. کمبودها رو اگر شما پر بکنید، قطعا بدانید که خیلی ثواب تو این زندگی ان شاء الله خواهید داشت.
بله، سپاسگزارم. زمزم احکام رو میبینید، هولوش 10 دقیقه فرصت داریم. استاد یک عالمه پیامک داریم. خیلی مخلصی. خب گفتن که بله، به چه کارهایی خلاف شرع میگویند؟
هر چی که تو شرع مقدس گناه تلقی شده، هم این خلاف شرع، مخالفت با شرع. گناه، گناه چیه؟ هزاران چیز گناه، ظلم به مردمه، غیبت، دروغ، تهمت، فحش، چه میدونم بی‌نمازیه، هر چی ایناست دیگه، که نوعا هم میدونن، خیلی ها رو میدونن مردم، خیلی ها رو، اینا خلاف شرع.
بله، نوشتن که اینجا بعضی ها تخم مرغ خانگی میفروشند و به مرغ هاشون توده های گوشت خوک میدن، آیا خوردن این تخم مرغ ها اشکال داره یا خیر؟ احمدی از دانمارک.
خب این کارو نکنند، ولی تخم مرغ ها مشکل نداره. شاید بگه دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اون گوشت اینجوری نیست که مرغ گوشت رو میخوره، از این طرف هم همون گوشت رو در تحویل ما میده. نه خیر، از نظر علمی اینو بهش میگیم تغییر ماهیت، کاملا تغییر ماهیت، یعنی فرایندی که میخوره از این طرف و از اون طرف تولید میکنه، فرایندش به این صورت هست که اون گوشت کاملا ماهیتش از دست میده، یه گوشت خوک نیست، تغییر میکنه، استحاله میشه، یه چیزی دیگه تحویل ما میده.
اینجا استاد نمیشه ما داریم حیوان نجاست خار، باید یه حالا روزی باید
بهش میگن جلال.
احسن.
این نیست، حیوان نجاست خار مال روستاهایی بود سابق، الانم شاید باشه، خیلی هم جالبه، که کود حیوانی، کود ببخشید کود انسانی مصرف میکردن، یعنی همین فرض کن مدفوع انسان رو پای گیاهانشون میدادن و وقت میریختن رو زمین، معمولا برای اینکه خوش بشه، مرغ و خروس هم میچرخید، این مرغ و خروس میرفت و مدفوع انسان رو میخورد، این حیوان میشد حرام گوشت، مرغ حیف بود میشد حرام گوشت، این بودش.
فقط شامل مدفوع،
بله فقط، بله بله،
انسان میشه
فقط،
خیلی.
و الا گوشت خوک خورده نه مشکل نداره.
بله، گفتن که بله، اجرتون با خداوند، ممنونم از شما. ترشح و لکه قهوه‌ای روشن یا تیره بعد از 10 روز استحاضه حساب میشه؟
بعد از 10 روز ویرگول استحاضه آه. حساب میشه، بله استحاضه است، بله بعد از 10 روز قطعا استحاضه است.
بله، سپاسگزارم. در ظرف حالا استاد وحیدپور دقتشون هم خوبه، حالا ویراستاری هم میکنن، در ظرفشویی دستای نجس خود رو بشوییم و ترشحات آب به زیر ظرفشویی که زیر اون چوب باشه بپاشه، پاکه یا نه؟ همتی از تهران.
بله پاکه. دلیلش هم اینه که ظرفشویی متصل به آب کره، آب لوله شهره. وقتی که چیز ظرف نجس یا دست نجس زیرش دارید میشورید، ذرات نجاست که به جایی نرسیده، که آب است. آب متصل به دست شماست، آب متصل به ظرف شماست، ترشحاتش به هر جا که بپاشد پاکه.
بله. من میخوام برای ثواب با وضو به بستر برم و بخوابم، آیا میشه به خاطر تنبلی با وجود آب تیمم بکنم؟ محمد از مشهد.
بعضی از فقها اینو دارن، البته تو رساله ها فکر نمیکنم باشه، اما تو کتاب های مادر منابع
مرجع
بعضی از فقها دارن که یکی از مواردی که تیمم جایزه برای کسی است که میخواد با وضو بخوابد، اما در حساب به قولشون تنبلی میکنه، با اینکه آبم هست و مشکلم نداره، عذری هم نداره، اما تنبلی میکنه، میتونه تیمم بکنه و با تیمم بخواد.
بله.
حالا حداقلش این است که ما میگیم به قصد رجا این کارو بکنه.
آها.
نه به قصد ورود. میدونی فرقش چیه؟ به قصد ورود یعنی بگی که شرم مقدس به من گفته این کارو بکن. نه به قصد رجا یعنی اینکه به امید اینکه این کارو میکنه ان شاء الله ثوابمش بده.
بله. نوشتن که میخواستم بدونم صدقه که 70 بلا رو دفع میکنه، اگه پول نداشته باشیم 5 آیت الکرسی به نیت 5 تن هدیه کنیم، آیا ثواب صدقه و دفع 70 بلا رو داره؟
تو شرع مقدس اسلام همه چیز جایگزین داره. یکی از زیبایی ها همینه، همه چیز جایگزین داره. نگفتن صدقه مال آدمای پول داره، آدم بی پول خب پول نداره بعد چیکار بکنه صدقه. اولا صدقه مقدار براش تعیین نشده، آدمای بی پول هم میتونن صدقه بدن به کمترین مال. یک. دوم، صدقه همیشه به پول نیست، به هر کار خیری است. در روایات داریم اگر شما سنگی را از جلوی راه دیگران بردارید این صدقه است، کل خیر صدقه، یه کار خیر بکنید صدقه است. این. و سومی که خیلی چیزای دیگه هم هست که رفع بلا میکنه، از جمله تو مفاتیح شما ببینید اون دعاها مثل آیت الکرسی، خدا آیت الکرسی که ایشون فرمودن، مثل آیت الکرسی، بعضی از ذکرها، خوندن 4 تا سوره‌ای که اولش قل داره، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، میگیم 4 قل، اینا جایگزینه.
بسیار خب. نوشتن که حاجا گفتن کفاره روزه رو نمیشه به واجب و نفقه داد، ولی در روایت داریم که خیشاوندی که نیازمنده صدقه شما به دیگران قبول نیست در اون صورت. با این حساب آیا چرا کفاره روزه صدقه است اما به واجب و نفقه نمیشه داد؟
اون که در روایات فرمودن صدقه واجبه نیست، اون صدقه که میگن صدقه مستحبیه. یعنی شما میخوای تو صندوق خونتون پول جمع کنی، این صدقه مستحبیه که رفع بلا میگه میکنه، بعد بدی به فقیر. و شما تو فامیلتون اینا بعد هم مهمتر از این، اصلا چرا به واجب و نفقه خودت میخوای صدقه مستحبی بدی که تو روایت میگه واجب و نفقه باید از جیبت بدی؟ صدقه چیه؟ من سوال میکنم، مثلا شما ببینید، حالا من سوالم اینه، میگم که عزیز من اگر پدر شما مادر شما فقیر بود شما صدقه بهش میدی یا از جیبت محترمانه باید خرجش بکنی؟ کدومشه؟ اصلا صدقه نمیتونی بهش بدی، واجب و نفقه شما. برای این گفتن که واجب و نفقه رو نمیتونید کفاره بدید، چون کفاره صدقه است. صدقه مال کسی است که شما نفقه بشه لازم نیست بدین، خیلی خوب جایگزین صدقه است، ولی پدر مادر فرزندان که اینا واجب النفقه هستن، اینا نباید صدقه بهشون بدین، اینا باید از جیبتون محترمانه خرجشون بکنین.
بله. نوشتن که آیا زن میتونه در تعیین وطن و غیره تابع شوهر باشه؟ هر جا شوهر نماز و روزه درست خوان زن هم تبعیت کنه و درست بخونه؟ مقلد آیه زنجانی هست.
بله. ببینید دلیلش هم این است که بعضی از افراد هستن که چون با همن دیگه جدا نیستن، مستقلن تصمیم نمیگیرن. من مثال میزنم، بنده اگر رفتم مشهد همسرم فرزندانم همراه من باشن، خب من اگر در مشهد نماز شکسته خوندم اونا نمیرن نماز تمام بکنن. دلیل چیه؟ من نماز شکسته خوندم معلومه که قصد 10 روز نداریم دیگه. خب بابا خانومم بچهای منم با من بلیط گرفتیم رفت و برگشت، اونا هم طبیعتا نماز شکسته میخونن، یعنی میگن خیلی خوب 10 روز که نمیمونیم. حالا برعکس اگر بنا شد 10 روز بمونیم، خب اونا هم 10 روز میمونن منم 10 روز میمونم، تبعیت اینه معناش. وطن هم همینطوره، وقتی یه آقایی مذهب
خواهش میکنه،
وقتی یه آقایی میره یه جایی رو به عنوان وطن انتخاب میکنه، با همسرش مشورت نمیکنه، خب بناست اینجا بمونن برای همیشه دیگه، انتخاب میکنه اون وطن رو به عنوان وطن جدید، وطن دوم، و اگه وطن مرد است وطن خانمش هم میشه، این میشه تبعیت.
بله. استاد یه دقیقه فرصت داریم، فقط خیلی کوتاه، حد ترخص شرعی چند کیلومتره؟
با بررسی هایی که شده، بررسی های کارشناسی که شده، حدودا 1500 متر. از آخرین خانه های مسکونی شهر، آخرین خانه های مسکونی شهر حدودا 1.5 کیلومتر. حد ترخص به این معنا که کسی قصد مسافرت داشت، از این 1.5 کیلومتر که گذشت دیگه نمازش هر جا که باشه شکسته خواهد بود.
بله بسیار خوب. نوشتن که آیا غسل امشب رو نتونم غروب آفتاب انجام بدم، آیا تا اذان صبح فردا وقت دارم؟
خب سریع من بگم اینا رو.
خیلی زود.
ببینید، یکی از اعمال امشب غسل مقارن غروب آفتاب، مقارن غروب، اما تا اذان صبح وقت داره. غسل شب قدره، شب دیگه تا اذان صبح شب قدره. این غسل میتونه انجام بده. اگه باش خواستید نماز بخونید احتیاطاً وضو بگیرید. این یک. دو، نماز شب قدره، نماز هفت قل هو الله، بعد از هم هفت بار قل هو الله، بعدش هم ذکر داره، توی مفاتیح هم هست. این نماز خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده. و عرض کردم اول برنامه‌م احیای امشب بیدار بودن. حتی اگر شما مطالعه کنید ولی بیدار باشید، قرآن بخونید، مطالعه کنید. حالا جلو تلویزیون ما نمیگیم حتما پاشن برن امامزاده و پاشن برن نمیدونم مسجد اینها، نه 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 نه، تو خونتون احیا بگیرید، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. جلو تلویزیون یا رادیو باشید، استفاده بکنید و دعا کنید انشالله امشب. همه رو دعا بکنید، دعاها امشب انشالله مستجابه. امشب کسی نباید ناامید باشه، همه باید امیدوار باشن که سفره رحمت الهی پهن است. و اگر کسی امشب محروم بماند، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. ما رو دعا کنید، آی سوری رو دعا کنید، دوستان شبکه هم همه شونو دعا کنم
انشالله. سپاسگزارم استاد وحیدپور عزیز، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید.
ممنونم،
التماس دعا دارم. مردم عزیز، بیننده های محترم، سپاسگزارم یک بار دیگه. ایام شهادت جانکاه انسان کامل امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. هیچ جمله زیباتر از این نیست که در شب قدر هوای همدیگر رو توی دعاهامون داشته باشیم. زنده باشیم فردا هم خواهیم بود. یا علی. اللهم صل على